بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در رسیدن به حد یا اصطلاحاً تهدید و حد آوری چهار تا نظریه مطرح شده. نظریه اول نظریه ارسطو و تابعان ارسطو طبق اون نسبتی که به ارسطو دادن این است که حد جمع ذاتیات و تشخیص جمعی ذاتیات دشوار. حد آوری صعوبت داره. در مقابل بغدادی، خطیب بغدادی در کتاب المعتبر این نظریه معروفی که ابن سینا رویش پای می فشرد در نظر او مردوده. عنوان فصل رو هم این قرار داده که دیشب هم اشاره کردیم. می فرماد فی حکایت ما اورده بود، در داستانگویی، حیات، حکایتگری آنچه که اون چیز را وارد کرده، مطرح کرده. من کی؟ کسی که، یعنی ابن سینایی. استصعب قانون التحقیق، گفته رسیدن به حد و قانون حد گفته. کی گفته؟ ابن سینا. چی گفته؟ گفته استصعب، نه تنها صعبه بلکه مستصعبه. از صعبم گذشته سخت‌تر شده. و جعله، چون که استصعاب آورده، و جعله فل امتناع، حد آوری را در مرز امتناع قرار داده. اما از نظر من بغدادی چی؟ در این بابی که الان من میخوام بحث بکنم، تسهیل و تلک الصعوبه، سلام علیکم و رحمت الله، اون صعوبتی که ابن سینا مدعی است یا ارسطو مدعی است صعوبت نداره، آسونه. تسهیلو، من نشون میدم که آسونه، سخت نیست. راستم میگه، اونی که بیان میکنه آسونه. اما آیا ابن سینا همونی که این بیان میکنه و آسونه رو میگفت؟ اون بحثیست کنیسی بهش برسی. و تسهیل و تلک الصعوبه و تجویز، نگفت تا مرزهای امتناع بر، و تجویز ذلک الممتنع، اینی که ابن سینا تا مرز امتناع پیشش برد که ما نمیتونیم بهش برسیم، نه. شاید عبارت فارابی دیروز هم اشاره کردم، رسیدن به حد ممتنعه، بویش از عبارات فارابی شاید بر بیاد، اما در عبارات ابن سینا هرگز چنین نیست. اما در این حال نه فارابی میگه واقعا حد آوری ممتنع است و نه ابن سینا و نه اونچه که به ارسطو شیخ اشراق نسبت میدهد. این که بگیم به ارسطو نسبت میدن، واقعش اینه که من بررسی تفصیلی نکردم، اما اجمالا دیدم چیزی که ارسطو در این مورد گفته باشه نیافتم، ولی نیافتن من دلیل بر نبودن نیست. اما در این حال شیخ اشراق کسی نیست بیگدار و آب بزنه و همینجور یه چیزی بپرونه به کسی نسبت بده. مضافم به این که معیدم میتونه داشته باشه، چون که ابن سینا در بحثای منطقی میگه هر چه من گفتم مال من نیست، از آن ارسطوس. به این مضمون، یعنی میخواد خودش را ابن سینا با همه عظمتی که ما براش قائلیم، خودش وقتی آثار ارسطو رو میبینه میگه که من در برابر او چیزی در حوزه منطق نیاوردم. بودی نداره. به هر حال ارسطو هم بگه صعوبت داره، آخرش هم ما از واژه صعوبت یا باب استفعالش عبور نمی کنیم، میگیم مستصعب، صعب و مستصعبه، اما به راستی ممتنع است. ممتنع به معنای این که خلاف آن ممکن نیست. ابن سینا این را قطعا نمیگه. بله سخت، متعذر، امکانات به ما اجازه نمیده که یقین پیدا بکنیم که به حدش رسیده ایم، اما به چیزی رسیده ایم و قطعا به چیز درستی هم رسیده ایم که میتونیم بگیم تعریف این شیء هست، اما تعریف حدی تام. این رو نمیتونیم سند بدیم با توضیحاتی که در جلسه گذشته اشاره کردم. چرا؟ برای اینکه اینی که با عنوان ذاتی، ذاتی جنسی یا ذاتی فصلی نقل میکنیم، نه مطرح میکنیم، شاید لازم و ذات باشه. کی میتونه به ما سند بده که این است و جز این نیست؟ عام است و جنس، اون دیگری خاص است و فصل. شاید این لازم العام باشه اما عام یه چیز دیگه باشه و این لازممون باشه. و شما لازم را جای ملزوم نشوندی. شاید اون خاص هم لازم الفصل باشه، شما لازم را جای ذاتی فصلی که مختص به این شیعه نشون دهید. بودی نداره. از این جهت یه جهت استصعاب اینه. جهت دوم استصعاب در خصوص حد تام. حد تام تمام ذاتیات رو بایدی به دست آورده باشی. خب سوال من اینه، شما اومدی گفتی انسان را اینجوری تعریف کردی، گفتی یک جوهران، دو غیدش، زو ابعاد سلاس، سه غید بعدیش نامه. خب در این مرحله نامه هیچ غید دیگری هم عرض با نامی نداریم ها؟ در حیوان شناسی میگه اتفاقا دو تا دیگر هم داریم، نامن غازن مولدن. این غازی رو شما نیاوردی، تغذیه داره یا تغذیه داره یا نداره؟ حیوان تغذیه داره نداره؟ انسان تغذیه داره یا نداره؟ داره. آیا انسان از جهتی که انسانه تغذیه داره؟ نه. از این جهت که حیوانه بازن؟ نه. از این جهت که نباته تغذیه داره، درسته؟ پس نبات سه تا ذاتی داره. یکیش چیه؟ نموه. دوتای دیگر تغذیه است و تولید من. تغذیه تنمیه، تولید من. شما یکی را آوردی، دوتا را نیاوردی. خب پس بنابراین در تعریف انسان تو بخشی از ذاتیات عام دوتا قید را نیاوردی. بعد میاد میگی چی؟ بعد از نامی چی میگی؟ میگی حساسون متعلقون بالاراده. دو تا قید میاری. سوال اینه، حیوانی که فصلش حساس متعلقون بالاراده قرار بدی، براسته همین دو تا فصل داره داره یا یه فصل سومی داره؟ ما نمیدونیم. آیا جوهر یه فصل زو ابعاد داره یا در عرض او یه فصل دیگری داره ما نمیدونیم. کی میتونه بگه این است جز این نیست؟ جوهر یه فصل داره ذو ابعاد یه قسم، غیر ذی ابعاد قسم دیگر. درسته؟ جوهر ذو ابعاد یه فصل داره به نام نامی در مقابل غیر نامی. خب میدونیم اتفاقا نامی دو تا فصل هم عرض داره، متغذی و تولید مثل مولد. خب حساس حیوان چی؟ میگه دو تا فصل داره، حساس و متحرک و مولد. شاید فصل سوم داشته باشه ما خبر نداریم. ناطق یک فصل براش آوردی، انسان، فصل خاص به انسان. شاید کنار ناطق یه فصل دیگری باشه ما ازش خبر نداریم. شاید این وسط یه حلقه مفقوده ای وجود داشته باشه، طولی. گفتیم چی؟ شاید حیوان به دو قسمه، حیوان ایکسی که دو فرد را دو مصداق را شامل میشه، میمون و انسان، غیر ایکسی چیز سایر حیوانات. پس اون ایکس چی میشه؟ در طول حیوان جنس غریب انسان. درسته؟ اون غیر ایکس میشه چی؟ در طول حیوان جنس غریب فرس و حمار و کذاب و کذاب. از کجا میگی نه؟ پس به همین جهت ابن سینا میگه چه صحبان مستصحب. دوستان من خواستن رسالت الحدود رو بنویسم، با فشارم مجبور شد بنویسه. خب مؤمنین دارن، حالا به تعبیر ما مؤمنین فشار آوردن، منم دیدم زیبنده نیست که دست رد بر سینه اینها بزنم. خب از من خواستم، فشارم آوردن، بیچاره نیازم دارن. از سوی دیگه من میخوام بررسی بکنم ببینم که این صعب مستصعبه. اینا میگن صعب مستصعب را وارد شو. خب من وارد بشم، از اول میدونم این گیر و گور داره. اینا هم که فشار آوردن، میگم خب باشه، برای اینکه دیگران را، آیندگان را متذکر بشم که این خواسته ایست، نیازی است که باید واردش بشیم، اما در عین حال ما هیچ سندی نمیتونیم بدیم که مطلوب ما حاصل شده. از این جهت این مقدمه رو مینویسه. در این مقدمه میگه چی؟ دوستان من از این رو خواستن، فاستعفیتو، اما در عین حال چون که فشار آوردن دست به قلم شده، رسالت الحدود رو نوشته، در مقدمش همین نکات رو میگه. میگه به این دلیل و این دلیل و این دلیل حد آوری دشواره. پس زین پس خامه من روی کاغذ که غلطید یه چیزی نوشته شد بعدن داریم مطالعه میکنید، به من ابن سینا اشکال نکن. چرا؟ بخاطر اینکه از پیش و پیش گفتم اینی که من دارم مینویسم قاطع نیست، چون که مسیر سنگلاخه، مسیر اتوبان نیست. وقتی مسیر اتوبان نیست، هر لحظه احتمال چپ کردنش هست. بعد میگه من میدونم کسی که دست به چنین کاری میزنه، این مسیری رو داره میره، من میدونم او داره پا روی پوست خربزه هندونه ای میگذره که او را تا ته دره هم چه بسا پیش ببره. خب این مقدمه رو مینویسه و بعد میگه خب حالا که اینه، سنگ مثلا حدش آنه، آتش حدش اینه، اما حدش واقعا اینه؟ میگه بابا من خودم تو مقدمه گفتم، پیشنهاد میکنم که این چنین چیزی جنس بوده باشه برای این شی، اون دیگری فصل بوده برای اون شی. شاید این جنس نباشه. ابن سینا میگه شاید، من تو مقدمه گفتم که شاید این فصل نباشه، لازم الخاص باشه. میگه بله احتمالش هست، من در مقدمه گفتم که این احتمالش هست، پس اونچه که من می آورم فی الواقع میتواند حد نباشه، اما میتونه حد هم باشه. پس بنابراین مستس اوان. اما بغدادی چی میگه؟ میگه استصعاب نداره، آسونه، سهله. من بهت میگم آسونه، و میگه میگم من بهت میگم، حالا بغدادی هم همینه میگه من بهت میگم آسونه. چجوری آسونه؟ میگه ببینید در حق که قبل از هر چیز ما دنبال حد تامی نبایدی ذاتیاتش رو به دست بیاریم. چرا؟ ابن سینا به همین دلیل گفت سخته، و اتفاقا سخته. ذاتی یعنی چی؟ ذاتی یعنی اون معنایی که روان بخش شیئی است که من اون شیئی را میشناسم و اسم رویش قرار میدم. توضیح و ذاته دیروز اشاره کردم، باز امروز به تفصیل میگم. ببینید ما میخواییم یه چیزی را نام گذاری کنیم بدون این که از اون شیء مورد نظر هیچ گونه اطلاعی داشته باشیم نامی میگذاریم، درسته؟ نمیذاریم که مثلا الشیخ الانصاری اسمان لشخص خاص، درسته؟ یه آمریکایی که فارسی هم یاد گرفته اما از فقه و فقهای شیعه هیچ خبری نداره، آیا او میتونه به عنوان نام گذارنده الشیخ الانصاری را برای یک شخصی که یکی دو قرن قبل میزیست و یکی از فقهای طراز اول جهان شیعه است میتونه نام بذاره؟ نه، اطلاعی نداره ازش. اما میتونه برای فرزندی که قرار خدا به او بدهد هنوز حتی نطفهش منعقد نشده نام بگذاره؟ آره. چرا؟ برای اینکه خودشو میبینه، میبینه مرد، مثلا زنش نگاه میکنه میبینه که با او ازدواج کرده، حاصل این ازدواج ممکنه یک فرزندی باشه و بعد بگه چی؟ من میخوام نام این فرزند رو بذارم علی. یه زن شوهری در نظر بگیر، شوهرش چنین ایده ای داره، حالا یا با خانم استفاده میکنه یا نمیکنه. خب الان تو ذهنش اون فرزند خیالی به نحو خیالی تصور شده یا نشده؟ بله. اسم رو روی متصور ذهنی میذاره؟ نه، برای محکی این متصور ذهنی که امید بسته است یه روزی خدای عالم آن را در خارج برقرار کنه، درسته؟ خب یک سال بعد زنش هم برمیداره، مدت حملش میگذره، بچه متولد میشه. حالا فرض کنید از قبل که خواسته اسمش رو علی میگذره به هیچ کی هم نگفته، به هیچ کی هم نگفته، اما تو ذهنش یه فرزند این چنینی بود که میخواست نام علی رو روش بذاره، رسما هم هیچ ابرازی هم نکرده، پس عملا نامگذاری هم حتی نکرده، درسته؟ بچه به دنیا میاد، صدای بچه بلند میشه، اینم این بر اتاق فریاد میزنه علی من را بیارید. خب این علی من را بیارید که دستور داره میده با اون که امره در مقام چیه؟ نامگذاریه، انشاء داره میکنه که این فعل را این مثلا قابله یا دستیار قابله یه فعلی را انجام بده، بچه را در دست بگیره بیاره. اما این که ضمن اینکه این دستور به این شخص داره میده داره یه انشای دیگری میکنه، انشاء نامگذاری. خب اون زنه ای که شنید بچه را آورد ازش بپرسیم بچه اسمش چیه، چی جواب میده؟ میگه خب معلومه علیه، ندیدی باباش گفته علیه منو بیاری؟ خب این شخص نامگذارنده، این پدر آیا بدون اینکه تصوری از فرزند داشته باشه اسم علی را روی آن نهاده است؟ نه، یه تصوری ازش داشته اجمالا، گرچه آن را او را ندیده است، اما میدانست این همونیه که در رحم خانمش بوده، الان متولد شده، پس یه اطلاعاتی داره. توجه بکنه. خب این مال نامگذاری اجمالی که توضیحش گذاشت، اما حالا برگردیم به مفاهیم و ماهیات کلی. درسته؟ این آب روان ما ببینیم ازش معرفت پیدا میکنیم یا نه؟ بله. هنوزم اسمی براش نگذاشتیم. درسته؟ خب برای اولین بار میخوام اسم براش میگذارم، براش بگذارم. پس من واضح هم دیگه، واضح لغتی که میگن همینه دیگه. من افکر دارم واضح، حالا واضح لغت یک شخص باشه یا جامعه زبانی باشه فرقی نداره. درسته؟ حالا جامعه زبانی یا یک شخصی میگه اینی وضعت و لفظ ما لحاظ شیعی که معلومه، هم برای نامگذارنده هم برای مخاطبین یعنی شنوندگان. خب زین پس بعد از این که این قرارداد اجتماعی برقرار شده، نام نهادم برای این، زین پس هر که تشنه شد لازم نیست هی اشاره بکنه تا گیج بشیم منظورش چیه، میگه آبا بیار تشنه همه. درسته؟ خب میگیم سوال، اون لحظه ای که این شخص لفظ آب را فرض کرده برای این، از این چه معرفتی داره؟ میبینه مثلا مایع روان بیرنگ طبعا بارده، حسم کرده دیگه طبعا بارده. خب میشه چی؟ مایه روان طبعا بارد تعریف ما. چرا؟ برای اینکه ما را با این سه تا خصوصیت میشناخته، به لفظ ما را برای این شی با این سه خصوصیت قرار داد. حالا اگر این شی با این سه خصوصیت اسم ما را پذیرفته است، خواستیم تعریف بکنیم چجوری بایستی تعریف بکنیم؟ از دوال خارج نیست. یا میگیم چی؟ مایه روان باردون بتب، خب این میشه تعریف حدیه، اونم حد تام. چرا؟ برای اینکه به هنگام نامگذاری از این شکل اطلاعات چی بود؟ همینا بود، اینا میشه مقوماتش. بعد متوجه میشیم عجب بیرنگم هست، بی بو هم هست، رافه تشنگی هم هست. حالا اگر کسی دیگر بیاد اسم گذاشتیم برای مایه چی؟ مایه چی گفتیم اول؟ روان باردون بهتر. حالا اگر کسی بیاد اینجوری تعریف بکنه، مایه بی رنگ بی بو رافع تشنگی، میگیم این تعریفش درسته اما تعریف حدی نیست. چرا تعریف حدی نیست؟ برای اینکه در مقام نامگذاری واضح لفظ ما را برای مایه بی رنگ و بی بو و رافع تشنگی نذاشته بود، بلکه مایه باردون بتب گذاشت. شما باردون بتب که یک از مقدمات اسم بوده رو نیاوردی، به جاش سه تا خصوصیت دیگری که این داشته، اما در مقام وعد ما این خصوصیت رو نمیدونستیم یا مورد ملاحظه ما قرار نگرفته، به اسم به ازای این خصوصیت قرار نگرفته، اما بالواقع شی داشته است قرار ندادیم،
حالا شما تو تعریف اونی که اسم براش قرار نگرفته را آوردی، پس معلومه چی؟ امر خارج از نامگذاری را آوردی. این تعریف میشه تعریف رسمی، غلط هم نیست اگر این خصوصیت را داشته باشه، اما تعریف از حیطه یه تعریف حدی خارجه. پس این خصوصیت هایی که در هنگامه وضع مورد توجه باشه و تعریف را بر همون خصوصیت هنگامه وضع آورده باشی، تعریف شما حدیه. چرا؟ برای اینکه ذاتیات که در هنگامه وضع مورد توجه بوده آوردی. اما اگر نه، خصوصیت های دیگری را آوردی که در هنگامه وضع اون خصوصیت مورد توجه شما نبوده و اسم به ازای اون خصوصیت قرار نگرفته، پس بنابراین تعریف شما میتونه درست باشه در صورتی که این خصوصیت ها را واقعا این شی داشته باشه، ولی که تعریف از ذاتیات نیست بلکه محمولات دیگری است که جزء مقومات به حساب نمیاد. توجه کنه. نتیجه این بحث چی میشه؟ نتیجه این بحث این میشه، علل اصول من واضح و شنوندگان من که لفظ را به ازای خصوصیاتی مینهیم، فردا میدونیم به چه چیزی نام نهاده ایم، در تعریف حدش را هم میاریم، مشکلی نداره که. بله من ممکنه فراموش بکنم، اما همه شنوندگان که فراموش نمی کنن. این فراموش میکنه، اون یکی یادشه، اون سومی یادشه، اون چهارمی یادشه. پس علل اصول در جامعه ای که اسم مسما در مفاهیم کلی رخ میده، خصوصیت ها رو مورد توجه قرار میدن و اسم به ازای خصوصیت قرار میگیره و اون خصوصیت ها میشود مقدم. این شی مثلا 10 تا خصوصیت داره، اما در هنگام نامگذاری شما ممکنه 5 تا خصوصیتش رو که بارده مورد توجهت هست اونا رو در نظر بگیری، 5 تا دیگر مورد توجه و بارز نیست، اونها از گردونه یه حد خارجن. بعدا اگر اونا رو در تعریف اخذ بکنی، از باب تعریف رسمی قابل اخذه، نه از باب حدی. چرا؟ با اینکه رابطه اسم و مسما برمیگرده به ظرف نامگذاری، در ظرف نامگذاری این 5 تا خصوصیت رو در نظر گرفتی، نه اون امور دیگر و خصوصیت های دیگری که بارز نبوده و واضح توجه به اون خصوصیت های دیگر نداشته. و چون که حافظه معمولا جامعه برای اینکه به این خصوصیت ها توجه داره و از یاد نمیبره، گرچه ممکنه این آقا یا اون آقا یا اون خانم خصوصیت رو یاد بکنه از یادش بره، اما جامعه به طور کل در نظر میگیریم یادش نمیره، ولذا حدش معلومه، همون خصوصیاتی است که جامعه تو ذهنشه، حافظش هم یاری میکنه و در زمان بعد به ازای اون خصوصیت خبر شده. خب بغدادی یه فرقی رو هم از اینجا استخراج میکنه، لفظ من در زبان فارسی یا انا در زبان عربی. من میگم من، شما از من چی میفهمی؟ من از من چی میفهمم؟ من که میگم من، علم حضوری به خودم را مورد توجه قرار میدم. خب من حقیقت من چیه؟ همون روح مجرد منه. اما شما که روح مجرد منو نمیبینی، وقتی من میگم من، مفهومی که از لفظ من شما برداشت میکنی این هیکل ظاهری. من که الان میگم سلیمانی، به نفس خودم اشاره دارم. وقتی شما لفظ سلیمانی رو میشنوی، قیافه ظاهری من، بدن من به ذهن شما میاد و این استبعاد نداره. مسمای من برای من نامگذارندهی که به خود اشاره دادم به نفس مشیر باشه و برای مخاطبین من به بدن ظاهری که مخاطب من جز توجه به همین بدن ظاهر به یک حقیقت دیگری به نام نفس مجرد راه نداره که متفاوت میشه. این بیانیست که آورد. میگه خب بغدادی میگه با این حساب دوباره برمیگردیم حرف ابن سینا. میگیم حالا دوباره حرف خودت رو توضیح بده. توضیح حرف خودت مشخصه که استصحاب نداره. چرا؟ برای که شما خواستی انسان رو تعریف بکنی. میگه من نمیدونم انسان رو برای چی بحث کردم. میگم به وقت نامگذاری شخصی که داشت نامگذاری میکرد آیا حیثیت حیوانیت بادل بشره ناخن فن که ظاهره در انسانه اینا در نظر گرفته؟ خب معلوم حد تام بشه حیوان بادل بشره عریض الاسباب. این که سخت نیست. شاید من فراموش کردم. تو فراموش کردی اتفاقی که فراموش نمی کنن که جامعه حافظه جمعیش که فراموش نمی کنه. نه اینکه محاله که فراموش بکنه. خب نگاه کن. درسته؟ خب من فارسی زبان یا من با گویش مازندرانی یه واژه های مخصوصی داریم. دیگری بیاد مازندرانی رو یاد بگیره این دسته از واژه ها یه معنای ویژه‌ای در درون مازندرانی ها وجود داره اونا نمیتونن اینا تشخیص بدن اما ما کاملا تشخیص میدیم مگر اینکه برای اونا توضیح بدیم برشون جا بیفته تا بفهمن. ببینید شما میگی که گام بردار عبور کن. خب درسته؟ از جوب میخوایی عبور بکنی چی؟ بایدی گام برداری. بازم میگیم گام بردار. واژه ای داریم که نشون بده که این گام بایدی بزرگ باشه. یه موقع ترکیبی میاریم میگیم گام بزرگ بردار تا تو جوب نیفتی. درسته؟ اما یه کلمه بیاد که بتونه این مفاد گام بزرگ رو نشون بده تو زبان فارسی شاید نداشته باشیم یا اگر داریم من اطلاع ندارم اما تو زبان مازندرانی به اینجا که میرسیم به بچه بگیم حالا اون واژه مازندرانی رو با بیان فارسی بگیم شاب بزن. شاب بزن شاب یعنی چی؟ یعنی گام بزرگ. این یه واژه هست. درسته؟ خب کدوم مازندرانی هست؟ زبان مازندرانی الان دیگه معمولا زبان مازندرانی یا شاش دارن یاد میکنم نی عادت کردم فارسی هر بزنم دیگه. کدوم مازندرانی هست که زبان مازندرانی اونم واژه های اصیلش رو بلد باشه نتونه تشخیص بده معناش چیه؟ خب این نمیدونه اون میدونه اون نمیدونه سومی و سومی میدونن. پس بنابراین دشواری نداره جناب ابن سینا. چطور میگیم مقومات ذاتی رو نمیتونیم تشخیص بدیم؟ میگیم به هنگامه و چه چیزی رو در نظر گرفتی؟ جامعی با حافظه جمعی چه فهمی از اون داشتن؟ دشواری نداره که راحت میشه تشخیص داد. خب این یه نکته. با این حساب ذاتی از عرضی قاطی نمیشه. دیگه نگو این ذاتی نمیدونم و ذاتی مقومه یا عرض لازمه. خلق نمیشه. عرض لازم جای خودش، ذاتی جای خودش. چرا؟ برای اینکه به هنگام بعد آیا این رو مورد توجه دادی؟ داشتی؟ آره بس قطعا ذاتیه. مورد توجه نداشتی؟ اما نمیتونه این شیء اون را نداشته باشه پس معلومه عرض لازمه. اگه اینی که اون وقت وضع مورد توجه نبود الان در تعریف عقص کردی پس تعریفت میشه چی؟ تعریف به امر خارج. هرگاه خارج دخالت بکنه در تعریفش، تعریف میشه رسمی. این که پیچیدگی نداره. شما ابن سینا گفتی که خب من میخوام نامگذاری بکنم، از میخوام من میخوام حد یک شیعی بیارم، باید تمام مقومهاتش رو بیارم، درسته؟ ممکنه بعضی از مقومهات طولی یا عرضی از قلم در مقام تعریف بیفته. بله ممکنه از قلم بیفته، تعریف شما تعریف ناقص بشه. اما سوال من اینه، حافظه جمعی جامعه وقتی انسان را وضع کرده برای این چارت خصوصیت و شما در تعریف این چارت خصوصیت را آوردی، آیا مقوم دیگری شاید داشته باشه که نیاوردی؟ میگیم نه. چرا نه؟ برای که در مقام من خودت هم قبول داری چارت خصوصیت در نظر گرفتی، خواهی این چارت خصوصیت را آوردی، شاید این شیء دو تا خصوصیت دیگر داشته باشه، بر منکرش لعنت، اما ربطی به ذاتی نداره. چرا؟ برای اینکه ذاتی آن است به هنگام نامگذاری مورد توجه شما بوده باشه، و وقتی در هنگام نامگذاری مورد توجه نبوده پس معلومه جز ذاتیات نیست. خب شاید من در هنگام بعد یه خصوصیتی را لحاظ کردم، الان فراموش کردم. علل اصول در جامعه حافظه جمعی این کمتر اتفاق میفته، اما محال نیست، درسته؟ ولی این دلیل نمیشه بگیم حد آوری صعوبت داره. بله گاهی آدم به خنثی میخوره، اینجا نمیتونه اونجا نمیتونه، یکی دو مورد هم نمیشه. مگه ما در قیاس به خنثی نمیافتیم، حد وسط را پیدا نمی کنیم، قیاس تشکیل نمیشه؟ کدوم منطقدان است گفته باشه قیاس آوری صعب و مستصعب؟ چرا؟ برای اینکه گاهی یک ما اندیشه میکنیم حد وسط رو به دست نمیاریم، دو ما اندیشه میکنیم حد وسط رو به دست نمیاریم، اما در این حال هیچکی نمیاد بگه قیاس آوری صعب و مستصعب. در حد آوری همینجوره، یک جا ده جا هم چه بسا ما این توانایی رو نداشته باشیم، اما علل اصول توانایی نداریم صعب و مستصعب، این حرفا خبری نیست. پس بنابراین موردی یه جا نمیشه، دو جا نمیشه، یه جا احتمال میدیم همه را پیدا نکردیم، به صورت موردی درسته، اما با این موردی شما نمیتونی قانون بگی وجود داره که صعب و مستصعب. الان حد آوری امکان داره و صعوبت یه قانون شده، میگیم این قانون امر واقعی نیست، مندرآوردی است، جعلیه. یعنی هیچ موقع اتفاق نمیفته که حد آوری دشوار باشه، میگیم موردی چرا؟ پیش میاد. اما علل اصول حد آوری سخت نیست. چطور علل اصول قیاس آوری سخت نیست؟ علل اصول حد آوری هم سخت نیست، اما یه جا هست قیاس سخته، قیاسش رو پیدا بکنی، یه جا هم هست حد آوردنش سخته. اینه که بوق کرنا نمی کنن که این بیانیست که برداری. پس تمام ذاتیات، چه ذاتیات طولی باشه چه ذاتیات عرضی باشه، که به نظر ابن سینا تشخیص آن دشواره، به دست آوردن آن دشواره، چون که ممکنه حلقه مفقوده طولی فی الواقع وجود داشته باشه یا حلقه عرضی وجود داشته باشه و ما از اول مورد توجه قرار نداده باشیم، این درست به نظر نمیاد. این رأی بغدادیه. تو پرانتز این نکته رو اشاره بکنم چون که وقت برای بحث بعدی نداریم، تو پرانتز این نکته رو اشاره میکنیم. ببینید بغدادی حد را به نامگذاری گره زده، نامگذاری را به حد گره زده. ابن سینا میگه این حرفا چیه؟ ما این بحثا رو نداریم. ما میدونیم این شیئی که زبانه است یک واقعیتی داره که این واقعیت چه من بدانم چه من ندانم از اونا تشکیل شده و یه امور زائده‌ای داره چه من بدانم چه من ندارم با نبودش این طبیعت باقیه، با بودش هم این طبیعت باقیه، اما اون دیگری ها با نبودش طبیعت نیست، با بود همش طبیعت هست. ما اونی که با بودش طبیعت هست با نبودش طبیعت نیست اینو میخوایم تشخیص بدیم، میگیم این دشواره، میگیم آقا این آب خارجی صرف نظر از این که من چه ویژگی ازش تشخیص میدم و نام ما را رویش میگذرم یا نمیگذرم فی حد نفسه چه مقوماتی داره، این دشواره، نه نامگذاری دشواره. ولذا ابن سینا اصطلاحات علوم را آسان میدونه. چرا؟ برای اینکه من عالم در این مورد یه اصطلاح خاصی را خودم دارم جعل میکنم با یک خصوصیات، خب این خصوصیات را هم من میدونم هم مخاطبین من میدونم، تعریفشم دشوار نیست. ولذا شرح الاسم شرح الاصطلاح دشواری نداره، اما شرح الحقیقت این ما حقیقتش، نه لفظ ما به ازای این حقیقت به میزان اطلاعی من کسب کردم، این حقیقت خودش مقدمات داخلیش چیه، نه اینکه من چه چیزی ازش فهمیدم نام را به ازای فهم خودم گذاشتم از اون شی. این دومی آسونه، توی بغدادی گفتی که ما اصلا اینجا بحث نداریم. ولذا شیخ اشتها خوب تشخیص داده، میگه اینی که بغدادی گفته خوبه در علوم، یعنی مصطلحات علمی رو که ما نیاز داریم، طرح بغدادی خوبه. اتفاقا ابن سینا میگه اینکه از قبل ما هم میدونستیم، اینکه چیزی نیست، اما حد حقیقی چیز چقشتا متوجه از حد حقیقی که ابن سینا میگه غیر از شرح الاسمی بغدادی میگه، میگه اونی که بغدادی آورده در علوم مفیده، خیلی هم خوبه، دنبال این بایستی بریم. چرا دنبال این بایستی بریم؟ برای اینکه حد حقیقی که ابن سینا میگه سخته، من شیخ اشتاق میگم سخت که خوبه که ممتنع از واقعا. آره. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین. انشاءالله سال آینده بعد اربعین، یعنی اول ربیع، ما صحبت حد از نظریه شیخ اشراق بحث را ادامه میدیم. طبعا یه مقدمه میگیم، صحبت ابن سینا سهولت بغدادی را اشاره میکنیم، وارد نظریه شیخ اشراق میشیم. فکر کنم یه دو سه جلسه ای و یه سی سال آینده این بحث رو مطرح بکنیم تا بریم وارد بحث قضایا بشیم.